مسافرین بتونن اونجا بشینن و استراحت کنن، راننده هست، یعنی یه جایی پیدا نمیشه حتی یه صبحانه بخورن، برای اینکه مسیر همه آشغال ریخته و کثیف است. بعد درختکاریش هم بسیار ضعیفه. خب اینجا در مازندران اگه چوب خشک هم بکارید درخت میشه، سبز میشه، نیاز به آب دادن هم نداره. این کار رو هم نمی کنم متاسفانه.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خیلی از دوستان پیامک زدن و گفتن که رانندگان عزیز فرهنگ رانندگی رو رعایت نمی کنن. خدمت شما بزرگواران عرض کنیم که هوا گرمه و در این گرمای هوا رانندگی اصول و قوانین خودش رو داره. امیدواریم با آگاهی و سلامت از خودرو و انتخاب سرعت مناسب هنگام رانندگی و رعایت قوانین رانندگی سفرهایی خوش و با تجربه خوش برای خودتون رقم بزنید.
جاده پیشوهای زرابین بیرونش خیلی عالیه، داخل داغونه خاکی های 10 سال 20 سال پیشه، اصلا نمیشه با موتورین هیچ خونش از این نقطه جهانش، در خیابان حرمش، در خیابان بلند، در چند خیابان هست، اصلا به درد نمیخوره خدا شده. نیز زنگ بزنه محبت کنه یا گزارش داده باشین. خیلی از دوستاتون ممنون، تشکر. محمد تاجیک هستم از زرم.
متشکریم از همه شما دوستان عزیزی که با ما در ارتباط هستید، چه از طریق شماره تلفن‌های برنامه و چه از طریق پیامک. شنونده خوبمون با شماره 0910 8048 برامون پیامک زدن و گفتن که سلام، لطفاً در مورد ورود و خروج پایان بار شهرستان سمنان با مسئولین صحبت کنید، اصلاً استاندارد نیست. خیلی ممنون. حتما مسئولین الان صدای ما رو شنیدن، در میون میگذاریم. متشکریم از شما شنونده محترم.
در مورد راهور خیلی جالب، اکثر مواقع در اتوبان کرج به قزوین یا از تهران به قزوین هر روز می‌بینی که دارن اسفالت درست می‌کنن، ولی متأسفانه بعد از مدت کم می‌بینی اسفالت شکستگی داره یا دست اندازه شدیدی داره که بسیار خطرناکه برای ماشین‌ها. فقط سوالم اینه که برای راهداری پیمانکارایی که میان کار می‌کنن نظارتی توش نیست که بگن مثلا 3 ماه کار کرده، 4 ماه کار کرده، این اسفالت دوباره شکست شده؟ ممنون و متشکرم، خدا نگهدار.
با برنامه صدای راهبران همراه هستید. از شما مردم عزیز خواستیم که از مشکلات جاده‌های بین شهری و استان‌ها برای ما صحبت بفرمایید و شماره تلفن‌های 225009 و 224886 در اختیار شماست و سامانه پیامکی 30900. شنونده محترمی با شماره 0913 1411 برامون پیامک زدن و گفتن که گفتید که مشکلات رو بگید، ما هم مشکلاتمون رو گفتیم، انشاءالله که سازمان راهداری پیگیری بکنه ولی ما هنوز پیگیری رو ندیدیم. وضعیت جاده ها، افتضاح باربری ها، کرایه ها رو زیاد میگیرن و از اینجور حرف ها. انشالله که ما مطرح میکنیم و سازمان راهداری هم پیگیری خواهد کرد.
آقا جین، راه نجف آباد اصفهان خیلی دست اندازه، یعنی ماشین که دروین دست اندازه تا به حسد نجف آباد یه چند تا سرعت گیره بگیره تا به حسد نجف آباد، یعنی چیزی زیر بندش دیگه نمونه که بخواد بهش برای زیارت. خب اینها رو باید رسیدگی بکنن، هزینه ها که میشه باید بیا و رسیدگی بکنه که جای زیارتی که مردم میخوان برن عرض در کنن به دلشون بچسته.
با برنامه صدای راهبران همراه هستید. جدیدترین اخبار جاده ها و راهداری ها رو به اطلاع شما میرسونیم و شماره 141 و 30900 راه های ارتباطی ما با شما عزیزانه.
استان سمنان، شهرستان سمنان، وقتی که شما از تهران میایید اولین میدون و زمانی که از استان خراسان مشهد به سمت تهران میایید میشه آخرین میدون. فضای سبز به قدری اون دور و برش یا زمین خالی زیاد هست، این میدون رو به قدری کوچیک کردن، یه قوس تندی دادن و این حادثه سازه خیلی خطرناکه. کسی که اگه غریب باشه بیاد متوجه نمیشه، اصلا زمین خالی افتاده، یه میدون خیلی کوچیکی درست کردن که اصلا من نمیدونم خود مسئولین از اونجا رد نمیشن، دور نمیزنن. ممنون میشم اینو مطرح کنید. نوروزی هستم از سمنان، خدا نگهدار.
متشکریم از شما شنوندگان عزیز، شنونده محترمی که ظاهراً راننده تریلی هم هستن، آقای داورانی فرمودن که اتوبان کاشان به قم واقعاً خرابه و کسی رسیدگی نمی‌کنه. متشکریم از شما شنونده محترم.
مهوار آزادراه قم به کاشان روکش آسفالتش افتضاحه و واقعا باید ترمیم بشه. ممنون میشم اگه رسیدگی کنم محصولا.
تو سواری که رفته تو آرایشگاه دو ساعت نشسته، کلی داده فکل درست کرده، تیپ زده، بیاد کرش ها بذاره قابلنه که پینا نباشه، اون لابو مخواد تیپ بذاره بیاد در چهارامی تیم بده. اونی هم که تو پیاده رو میان عجله داره، علی زننده لخت و ساعت برسد به قولایی که داده، عجله داره بیاد باید پشت ماشین شما باید دود بخوره و آفتاب بخوره که فکر و مکلش به هم دیگه. خب عجله داره میاد پیاده رو میاد ابراهیم بابایی خامنه‌ای.
شنونده عزیزمون هم به فرهنگ رانندگی اشاره کردن و همینطور موتور سواری واقعا کار راننده کار خیلی سختیه، خیلی باید مراقب خودتون باشید. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
به جای من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو بیام خدا خدا کنم، برم تو تنهاییمو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدمو زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه شبواست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن منی که با تو صادقم. درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم، آب گذشته از سرم تا اون جایی که جون دارم. حریف قصه ها باشم، نترس اگه کم بیارم قند خدا خدا باشم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
بدرخش ستاره
این بار
در کهکشان نجوم،
ستارگان طلایی ایران
بار دیگر درخشیدند ایران و ایرانی را افتخاری دیگر بخشیدند.
کسب مقام اول المپیاد جهانی نجوم بر تمام ایرانیان مبارک و فرخنده باد.
ما می سازیمت ای ایران، همه برای ایران. برای ایران.
به نام قادر متعال، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان محترم رادیو ایران و ویژه برنامه برای ایران، برنامه‌ای که به مناسبت فرارسیدن هفته دولت این هفته از شبکه رادیوی ایران هر روز تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. ما تلاش کردیم در برنامه برای ایران در گفتگویی که انجام دادیم با کارشناسان حوزه‌های مختلف کشور به یک نقشه راه برسیم برای آینده کشورمان. استفاده از کارشناسان شعار آقای رئیس جمهور بود و ما هم از همین روش استفاده کردیم و با کارشناسان به گفتگو پرداختیم. روز اول رفتیم خدمت آقای دکتر حسین انتظامی، ایشون از کارشناسان و خبرگان حوزه رسانه هستند و فرهنگ و هنر این سرزمین. درباره مسائل مختلف فرهنگی کشور صحبت کردیم با ایشون. در ادامه هم ایشون پیشنهاد خودشون رو دادن برای جناب آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که ایشون و مجموعه ایشون چه اقداماتی میتونن انجام بدن و با چه چالش‌هایی روبرو هستن. بخشی از گفتگوی من رو با دکتر حسین انتظامی، کارشناس مسائل فرهنگی، بشنوید. شما کتابی رو داریم با عنوان توسعه چگونه، و خب میخوایم که در ابتدا هم از حضرت عالی بپرسیم که فکر میکنید در حوزه فرهنگ این حکمرانی توسعه چگونه باید اتفاق بیفتند؟ چی کار باید بکنیم که ما در حوزه فرهنگ و هنر کشورمون شاهد یک توسعه ای باشیم، شاهد یک جهشی باشیم، اتفاقات خوبی رو بتونیم انشالله ببینیم؟
تشکر. من یه توضیح راجع به این کتاب بدم خدمتتون.
خواهش
میکنم. این کتاب نوشته من نیست، این تألیفه. 3 سال پیش سازمان برنامه بودجه مجموعه 6 جلدی چاپ کرد به نام 70 سال برنامه ریزی در ایران.
بله.
و این 6 جلد، هر جلدش یه موضوعه، مثلا یه جلدش آمایش سرزمینه، یه جلدش راجع به فرابخشا و فرابخشاست، آمار و اطلاع و الاخر، جمع حدود 6000 صفحه است. من وقتی مجموعه رو دیدم گفتم که همه مدیران کشور لااقل ردی مدیر کلی به بالا باید این کتاب رو، این مجموعه رو بخونن. با توجه به اینکه خب معمولا این فرصت وجود نداره، خودم نشستم اینها رو خلاصه کردم. بنابراین این کتابی که میفرمایید خلاصه اون 6000 صفحه است. و حرف این مجموعه این است که خب ایران جز اولین کشورهایی است که برنامه میان مدت داشته. برنامه میان مدت همین برنامه های 5 ساله و 7 سال است که برنامه هفتم همین چند هفته پیش ابلاغ شد. اونجا میگه که کشورهای دیگری مثل چین، ژاپن، ترکیه، هند، کره جنوبی، اینا هم بعد از ما برنامه‌های میان مدت شروع کردن و نسبتاً به اهدافشون رسیدن و الان دیگه اونو رها کردن، وارد مدل دیگری از برنامه ریزی شدن. و ما چرا ناموفق بودیم؟ استدلال دارید راجع به دلایل توسعه نایافتگی. متخصصان و متفکران زیادی حرف زدن که چرا ما در ایران موفق نبودیم. حسن این مجموعه اینه که بیشتر راهکار ارائه میده تا اینکه بیاد بگه خب حالا ما مثلا به اصطلاح روزه بخونه، ما چرا عقب افتاده هستیم یا مثلا توسعه نیافته هستیم. و در ضمنش خب این بحثی هم که شما فرمودید راجع به فرهنگ هم مطرح میشه.
درست.
ما وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم در واقع 3 منظور میتونیم داشته باشیم. یکی فرهنگ عمومی و خلقیات ایرانی ها که از قضا در بعضی از اون دیدگاه های متفکران دلائل توسعه نایافتگی به این ارجاع میشه. دیگر این که فرهنگ سازمانی مسلط که در روحیه مدیران و فرهنگی که در نظام دیوانی ما حاکم هست چه چارچوب هایی هست و باید چه کار بکنیم که این توسعه یافته بشه و منجر به توسعه یافته بشه. و یکی که بیشتر الان میتونه منظور بحث ما باشه، فرابخشی است که حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، پژوهش، آموزش، حتی بعضی حوزه‌های اجتماعی رو نمایندگی میکنه. شاید اسم مرحوم دکتر حسین عظیمی رو شنیده باشید. ایشون از متخصصان برجسته در حوزه توسعه بودن.
بله.
یه دیدگاهی داره ایشون که بسیار حرف درستی است. ایشون میگه ما توسعه رو باید از مهد کودک ها شروع بکنیم. منظور این است که ما برای اینکه به توسعه دست پیدا بکنیم شهروندانی توسعه خواه نیاز داریم و شهروندان توسعه خواه تربیتشون از نظام آموزش پرورش شروع میشه. لذا چنین متفکرانی معتقدند ما هر چقدر در این بخش سرمایه گذاری بکنیم، یعنی به عبارت بهتر هزینه اگر بکنیم، این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است، و حتی در شیبی این مقدار هی کمتر میشه به خاطری که به اهداف خودمون میرسیم و بعد مسائل به صورت خودکار حل میشه. طبیعتا ما وقتی باز به توسعه در حوزه فرهنگ میرسیم، بخشیش زیرساختهای فرهنگیش، بخشیش محصولات فرهنگیست، و هر چقدر ما بتوانیم که مصرف فرهنگی که شهروندان رو و سرانه مصرف فرهنگی رو در سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و اینجور رسانه، هر چقدر اینا رو افزایش بدیم، این منجر میشه به توسعه یافتگی کشور.
آی دکتر این چگونش هم میگین، چطور میتونیم ما حالا این سرانه رو افزایش بدیم؟
حالا در این کتاب چون بحث مفصله برای همه اینا راهکار ارائه داده، مثلا چیزای دیگری مثل تامین مالی، مثل آمار و اطلاعات، مثل آمارش سرزمین، چون نویسنده های این 200 مقاله اون کتاب ها همه خب متخصصان بودن دیگه، بنابراین راهکار ارائه دادن. حالا در موضوع بحث ما یکیش این است که ما از در منابع عمومی کشور وقتی اینا رو تقسیم میکنیم بین حوزه های مختلف، اینجور نباشه که حوزه فرهنگ به معنای اون فرابخشی که عرض کردم که شامل آموزش هم میشه،
بله، بله،
این آخر قرار بگیره، بعد ما بگیم چون اولویت های دیگری داریم به اونجا مثلا کمتر توجه بشه. هر چقدر ما در اینجا همونطوری که عرض کردم بودجه بیشتری مصرف بکنیم، البته با برنامه، البته با چشمانداز درست و توسط کسانی که حرفه‌ای این کار هستن این تولیدات انجام بشه، مؤثر خواهد بود. یعنی اینکه می‌فرمایید چگونه، یه بچش اینه، بعد پیشنهادهای دیگه هم هست، مثلا اینکه مرجعیت حوزه فرهنگ رو ما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسپاریم. اینقدر نهادهای متعدد و متنوع با شرح وظایف حتی متداخل وجود نداشته باشه.
درود بر شما آقای دکتر. پس شما معتقدین که اگر که ما نگاهمون در حاکمیت در مجموعه دولت به بحث فرهنگ تغییر بکنه، طبیعتاً این رو در مردم هم میتونیم ببینیم.
بله، منجر به توسعه میشه. بله، کاملا درسته. در همون فرابخشی که عرض کردم،
بسیار.
البته یه الزاماتی هم داره که حالا در حین بحث میتونیم اشاره کنیم.
خیلی خوب. یه توییتی داشتین آقای دکتر، فرمودین که برنامه 5 ساله جامع متمرکز و دستوری به دلیل سرعت تحول منسوخ شده.
ببینید اتفاقا این حرف از همین مجموعه 6 شلدی در اومده.
بله،
همونطوری که عرض کردم ایران الان تنها کشوری است که برنامه میان مدت داره، یعنی برنامه 5 ساله. تمام کشورها اینو رها کردن. خب ما باید بشینیم ببینیم که چرا اونا رها کردن و ما همچنان داریم این مسیر رو میریم. یک دلیلش اینه که الان شما اشاره فرمودین با توجه به اون توییت بنده، که سرعت تحولات اونقدر زیاده که امکان پیشبینی قطعی 5 سال بعد وجود نداره. و این عدم قطعیت باعث میشه ما به شیوهی دیگر از برنامه ریزی روی بیاریم. یعنی پس معناش این نیست که حال نمیتونیم 5 سال آینده رو پیشبینی کنیم پس ول کنیم برنامه ریزی. میگه برنامه ریزی به اون وقت باید متنوع، باید کاملا سیال باشه، به شکل متمرکز نباشه. متمرکز یعنی چی؟ یعنی یه قوه قاهره در بالا باشه به نام دولت. دولت که میگه منظور که نهاد دولت، یعنی
درست
دولت. و این برای همه شؤون بخواد برنامه ریزی کنه، میگه اصلا در دولت‌های جدید و در دوره جدید چنین چیزی ممکن نیست. ممکنه مثلا ما 60 سال پیش این امکان وجود داشته، الان از نظر عملی هم قابل انجام نیستش. و لذا میاد میگه که همچنین شیوه جامع، ما چون برنامه هامون به اصطلاح جامعه، میگه که کشورهای دیگر که پیشرفت کردن دست از برنامه جامع برداشتن، اومدن سراغ هسته های کلیدی خط دهنده و صنایع ارجح و اولویت ها، رو اینا متمرکز شدن و این به صورت دومینو روی بقیه حوزه ها اثر میگذاره. لذا میگه که این شیوه برنامه ریزی چی شده و به برنامه های توسعه ما انتقاد زیاد وارده. مثلا شما میبینید که حدود بین 200 تا 300 ماده داره این برنامه و بعضی از اینها وظایف و مأموریت های ذاتی دستگاه هاست که تو قوانین تشکیلشون اصلا تصریح شده و اینا رو دوباره میان تکرار میکنن، بیشتر به هدف تأکید یا به هدف ساختارسازی. یا مثلا میگه در هر برنامه توسعه شما چندین جا میگید که آیین‌نامه این را وزارت فلان یا دولت بنویسد. خب میگه که وقتی که شما میگید این آیین‌نامه‌شو بنویسه، این معلومه که روش فکر نشده. و بعد مثال‌هایی میزنه، میگه مثلا در برنامه دوم، در برنامه سوم این تصریح شده که آیین‌نامه نوشته شده، الان که 30 سال ازش گذشته هنوز آیین‌نامه‌ش نوشته نشد.
آقای دکتر یه مقداری حالا در رابطه با فرهنگ و حال روز این روزهای فرهنگ کشورمون و هنر کشورمون با هم صحبت بکنیم. اول بفرمایید که اوضاع فرهنگ الان چطور رو میبینید توی کشورمون؟
انشالله خوب میشه.
خوب میشه.
طبیعی یک در واقع دل مردگی ممکنه وجود داشته باشه. در عرصه‌هایی هم اینجور نبوده که کاملا فضا ساکن و ساکت باشه، اما طبیعتاً وظیفه دستگاه سیاست‌گذار اینه که بیاد آسیب شناسی بکنه، علتیابی بکنه، چه کار بکنه که حال پدید آورندگان آثار فرهنگ و هنری حالشون بهتر بشه، که اینا بتونن آثار بهتری از خودشون خلق بکنن و این منجر بشه هم به تعالی جامعه هم به نشاط جامعه. این وظیفه در سیاست گذار فرهنگی هستش.
درود بر شما. حالا یه موضوع دیگه هم شما پیشتر اشاره کردین، مسئله حمایت‌های مالی و حالا بحث بودجه‌ای که باید دولت در نظر بگیره. یه مطالعه‌ای هم شما الان تو صحبتتون اشاره کردین که باید از حال و احوال اهالی فرهنگ به عنوان خالق آثار مختلف صورت بگیره. فکر می‌کنید دیگه چه وظایفی حکومت، حاکمیت، دولت داره در قبال فرهنگ که حالا ما باید این تغییرات و این تحولات رو شاهد باشیم که اتفاقای خوب بیفته ان شاء الله؟
در بعضی حیطه‌ها همین که کاری نداشته باشه به کار پدید آورندگان خودش بزرگترین کاره.
دخالت‌های دولتی رو شما حاضر
بدید؟ دخالت‌های خارج از اون چارچوب‌های نظارتی. آها. چون همه ما به یک نظارت‌های حداقلی معتقدیم، اما وقتی دولت‌ها اصولاً ربطی به هیچ دولت خاصی هم نداره،
بله،
یه میلی دارن به اینکه مداخله بکنن، هی گسترش پیدا بکنن، هی در همه شؤون چیزایی هم که قانوناً بهشون مربوط نیست، اینا رو به شکل رویه اون وقت وارد بشن. البته این اثر بدی داره که حالشون بحث توسعه هم با هم داشتیم، باعث می شود که شهروندان، حالا منا این که یه یأسی بهشون داده میشه، یک دلخوری ها و دلگیری ها ایجاد میشه، اساسا از وظایف ذاتی خودشون هم دیگه عقب نشینی بکنن. یعنی مثلا ببین الان همه ما میگیم ببین فلان کشور برف میاد، مردم جلو خونه خودشون رو پارو میکنن، چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ او از اول به اصطلاح توسعه خواه بار اومده. وقتی دولت در همه شون دخالت میکنه، سبب میشه که شهروندان بگن خب پس پاروی جلوی در خونه ما هم باید دولت بیاد انجام بده، و بنابراین وظایف ذاتی خودشون انجام نمیدن. اما دولت اگر در دو حوزه توجه بیشتری بکنه، من فکر میکنم بسیاری از معضلات حل میشه. یکی این که عقب نشینی بکنه به نفع بخش خصوصی. شما ببینید شعار امسال رهبری که یعنی روحش بحث مردمی سازی است. مردمی سازی که فقط در حوزه اقتصاد نیست، در همه شؤونه. به عبارت بهتر، اگر دولت، اگر حکومت در سینما هی بیاد خودش فیلم بسازه، منهای آثار سویی که داره، قیمت تمام شده رو بالا میبره، رانت‌های ایجاد میکنه، من حتی به اون وجوهش فعلا کاری ندارم، این سبب میشه که کل سینمای ما دولتی بشه. یعنی 3-4 تا نهاد مؤثر، من اصلا مخالف اثرگذاری اونا نیستم، اما میگم بیاد کل فضا رو بگیره، این شدنی نیست. جوری باشه که جشنواره فیلم فجر وقتی برگزار میشه، نسبت قابل توجهی از آثار راه یافته به بخش مسابقه اینا مال نهادهای حکومتی باشه.
بله،
این در هر سطحی. مثلا شما ببینید وقتی میخواد یارانه بده به مطبوعات، بگه من به بخش‌های دولتی، به این همه رسانه دولتی و حکومتی یارانه نمیدم، اینا خودشون منابعی دارن، این منابعی که در اختیار من وزارت ارشاده باید بیشتر به بخش خصوصی بدم که این شکوفا بشه. یا فرض بفرمایید بگه من اگر میخوام مجوز روزنامه بدم، دیگه به حکومتی ها مجوز جدید نمیدم، به خاطر اینکه بخش خصوصی بتونه فعالیت بکنه. از این مثال ها بزنیم فراوانه. به عبارت بهتر در نقش تولیدی خودش هم تجدید نظر بکنه، هی عقب نشینی بکنه، به خاطر اینکه وقتی بخش خصوصی وارد میشه هم خلاقیت بیشتره،
بله،
هم در این حال قیمت تمام شده کمتر میشه، تأثیر گذاریش میتونه باشه. شما میتونید توی ریل گذاری، توی سیاست گذاری، توی چارچوب ها با او ببندید. این یه بخشه. بخش دیگر این است که عقب نشینی بکنه به نفع نهادهای مدنی، یعنی تشکلها، اتحادیه ها. بسیاری از شؤونی که ما اسمشو میذاریم نظارت، که متاسفانه نظارت هم تعبیر و تفسیر و اجرا میشه به کنترلگری، در حالی که نظارت ضرورتا مساوی کنترل نیست و این خودش یک تلقی اشتباه است. بسیاری از اون مواردی که ما اسمشو میذاریم نظارت، به راحتی میتونیم اینا رو بسپاریم به نهادهای مدنی، چون اینا برخواسته از خود صنوف هستن، تشکل‌های صنفی. مثلا فرض کن خانه سینما. خب خیلی راحت میتونه دولت بخشی از وظایف نظارتی خودشو، حالا تایه تایش میگیم آقا این تدریجی باشه، کلیدیاشو فعلا دست خودش نگه داره، ولی خیلی موارد میتونه با اونها سپرده بشه، چارچوب رو هم روز اول با اونها ببنده. یعنی مثلا بگه شما آیین نامتون و یا گردش کارتون برای تایید صلاحیت حرفه‌ای یک تهیه کننده و کارگردان چیست؟ فرمول ها و الگوریتم شما برای تایید یک مثلا فیلمنامه برای پروانه ساخت چیست؟ چون اگه خواستید راجع به شفافیت صحبت میکنیم، معنای واقعی شفافیت پیشبینی پذیری است. یعنی شما مقرراتتون رو به قدری دقیق اعلام بکنید که کسی که تو خونش نشسته با ملاحظه اون مقررات ببینه که مشمول اون حالا